وامتلأت بحمل ما حدث علي هم، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
الله 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 الله.
وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا.
این نماز اول وقت چه فضیلتی برای او هست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملاحظه رو نقل میکنند که وقتی اذان رو میگن فرشته ها ندا میدن که آیون برخیزید اون آتشا رو خاموش کنید. این اذان فرشته هاست.
الله
آن که بر سواد معاصی من قلم ستر کشید و پرده آبرویم را به گناه فاحش ندرید. خطاهای من گسترش یافت ولی او رسوایم نساخت. گناهانم عظیم شد ولی تو آبرویم را نبردی.
یا
لغزش هایم فزونی گرفت ولی او پرده حیثیتم را ندرید.
از ابر هدایت نم بارانم ده.
ای آنکه مرا غرق در نافرمانی خیش دید ولی شهره بدنامیم نکرد.
نعمت بندگی و دولت ایمانم ده.
ای آن که با خوبی و احسانش خود را به من نشان داد و من با بدیها و عصیانم در مقابلش ظاهر شدم.
آن چه شایان رضای تو بود آنم ده.
که به ایمان هدایتم کرد پیش از آن که من شکر در مقابل نعمت را بشناسم.
یا رب یا رب.
ای آن که در ذلت خواندمش و عزتم بخشید، در جهل خواندمش و شناختم عنایت کرد.
از ابر هدایت نم بارانم ده.
در تنهایی صدایش زدم و جمعیتم بخشی.
یا رب یا رب یا رب.
در قربت طلبیدمش و به وطنم بازگرداند.
از ابر هدایت نم بارانم ده.
در فقر خواستمش و غنایم بخشید.
و از گلستان بلا و از گلستان بلا خونچه خندانم ده.
چون همیشه پناهم باش، تکیگاهم باش.
اللهم اینی اسألک اسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي لا إله إلا أنت
يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام. دعا رفتن است، چیزی درست مثل سفر تا منتها الیه دیدار. دعا خواندن است، خواندنی برای آغاز، خواندنی برای از تو با تو آغاز شدنی که آدمی عطر تازگی را لمس کند. اینکی منم ایستاده بر دروازه های یادآوری و آغاز یک روز از زندگی که خیش را می خوانم به نام زیبایی که نام خالق من است. یا ذا الجلال و الاکرام
یا ذا الجلال
و چشم می گشایم برای با تو از تو آغاز کردن در دایم تذکار. با تو از تو آغاز می کنم یا ذا الجلال و الاکرام
دیدمش چشم به دستان خدا دوخته بود ز گناهان چو کویری ز آتش سوخته بود
راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلش که ز باران خزان پیشتر آموخته بود.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی نادانی و ناسپاسی. می روم تا همنشین فصل روشنایی شکرگزاری در درخشانترین لحظه حیات در سحرگاهان نیایش باشم. می روم تا با خیش بگویم آن که می داند شکرگزار بودن ترجمان کدام واژه از واژه رهایی بخش بندگی است با کسی که نمی داند یکی نیست. اینک این منم طالب رضوان الهی، بنده‌ای که می کوشد تا همواره و همیشه خیش را بر مدار رضایت از مواهب و نعمات الهی قرار دهد و از این ره گذر خیشتن مهربان خیش را برساند به صبح و زندگی. دلتنگ که شدی با خدا حرف بزن، حرف بزن از خدا، از حرف بزن، حرف بزن.
خدا تو رو شکر میکنم به خاطر وجود خودت، به خاطر این لحظه، برای اینکه تو رو دارم شکرت میکنم. خدا تو رو شکر میکنم به خاطر همه معجزاتی که در زندگیم به من نشون دادی، به خاطر راه درست و روشنی که جلوی راهم قرار دادی. من از تاریکی و ظلماتی که بودم نجاتم دادی و به داخل نور و روشنی هدایتم کرد.
تو را سپاس به خاطر این دل خازه، تو را شکر برای این قلب خاشه.
قربونت برم خدا، با این حکمتت این همه بدبختی کشیم، نه مصیبت کشیم، راست رفتیم، راست اومدیم، آسته رفتیم آخرش هیچی نشد. باز شکرت، عظمت تو شکر خدا، قربونت برم.
خدایا شکرت به خاطر آسمانی که سقف محفوظه، آسمانی که برامون میباره، آسمانی که این همه ستاره داره. خدایا شکرت، شکرت به خاطر ستاره هایی که زینت شب و سحرن، ستاره هایی که نشانه و علامتن.
خدایا رحمت های آسمانی خودتو شامل حال ما کن.
میدانی و میدانم که لایق این دل نبودم، تو را سپاس برای نعمت هدایت و ایمان. شوق ایمان را تو در دلم انداخته ای، محبت رسولت را خودت نصیبم کرده ای، علاقه بندگی را تو در وجودم سرشته ای.
خدایا فانوست را کمی پایین تر بگیر، جاده‌ای که در آن قدم نهادم تاریک است، انتهایش را نمی دانم چیست، می ترسم انتهایش بن‌بست باشد. خدایا تو را به مهربانیت سوگند، فانوست را کمی پایین تر بگیر تا روشنی بخش راه نامشخصم باشد. نمی خواهم بی فانوس تو به جایی برسم که برگشتم دشوار گردد و پشیمان شوم. ای مهربان ترینم، من اکنون سخت به نور فانوس تو محتاجم.
من اهل انکار نبودم، هیچ وقت، هیچ کجا. اهل فراموشی؟ چرا؟ همیشه فراموش کردم جلالت را، دست انتقامت را. عصیانم از سر نسیان بوده. مرا با اهل انکار یک کاسه نکن. رسم دوستی را به جا نیاوردم، قبول، بیوفایی کردم، درست، ولی یکی نگیر این دوست بیوفا را با دشمنان اهل جفا. برای من مظهر مهر باش، نه قهر. تا وقتی دست لطف در آستین داری، دست انتقامت را به رخ نکش.
ما بگو در تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن، الی الحی، الی العظیم، الی الساقی، الی الشافی، الی المذل، الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبولی، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب ده. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله. معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
تو جریان داری، تو در هوایی که نفس می کشم جریان داری، در رودی که به دریا می ریزد، تو در روحی که در من جاری است جریان داری. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت. Oh.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدای زندگی، رادیو تهران.
تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان همراه حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور اتفاقات مهمی که در سالهای نخستین صدر اسلام و در صدهای نخستین تاریخ اسلامی اتفاق افتاده بود. آخرین سالی که خدمت شما در جلسه گذشته مرور کردیم سال 67 هجری قمری بود که مهمترین اتفاقی که در سال 67 هجری قمری با هم دیگه مرور کردیم پایان قیام مختار ثقفی بود با شهادت مختار ابن ابو عبید ثقفی در ماه مبارک رمضان سال 67 هجری قمری. اگر اجازه بفرمایید در سال 68 هجری با همدیگه مرور بکنیم اتفاقاتی که این سال افتاده و انشاءالله سال 68 هجری رو هم با همدیگه تو این جلسه مروری داشته باشیم. سال 68 هجری بیشتر به کش و قوس ها و اون تبعات بعد از قیام مختار هست و به نوعی فراهم شدن و آماده شدن حکومت شام برای مقابله با حکومت خودخوانده آل زبیر هست. اما اتفاقی که در سال 68 یکی از اتفاقات مهم هست و دلم میخواد یه مقداری با همدیگه در این خصوص فکر بکنیم درگذشت عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب هست. در گذشت عبدالله ابن عباس به این جهت برام مقدار مهم شد که با هم دیگه مرور بکنیم که ما نام ابن عباس یا به تعبیری عبدالله ابن عباس رو در تاریخ و در اتفاقات تاریخی خیلی شنیدیم. ابن عباس یکی از کسانی هستش که معروف به این هست که شاگرد امیر مومنان علی علیه السلام هست، یکی از راویان حدیث هست، احادیث بسیار زیادی رو ما از ایشون داریم، صحابی وجود مبارک رحمت للعالمین هست، از همراهان امیر مومنان علی علیه السلام هست که در جایگاه های مختلفی مورد اعتماد امیر مومنان علی علیه السلام بوده، همراه امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، همراه امام حسین علیه السلام بوده و به نوعی امام حسین علیه السلام هم او رو تعریف و تمجیدش کرده. و حتی نقل هست دلیل اینکه در کربلا حاضر نشد و در کربلا حضور نداشت، بعضی از مورخین میگن که ایشون نابینا بوده و امکان حضور در جنگ رو نداشته، به همین جهت به امر امام علیه السلام در مدینه میمانند، ولی ایشون میاد مکه در ایام حج و با امام حسین علیه السلام گفتگو میکنه که یکی از اون تخاطبهایی که امام حسین علیه السلام با او داره، او رو حتی امام حسین علیه السلام مورد تمجید هم قرار داده.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
عبدالله ابن عباس ابن عبد مطلب، معروف به ابن عباس، 3 سال پیش از هجرت در مکه متولد شد و جالب هستش که ایشون متولد شده در شعب ابی طالب هست. یکی دلایل اهمیت این شخص این هستش که در سده دوم تاریخ اسلام، حکومت بنی عباس وقتی تشکیل میشه، بنی عباس خودشون رو از نوادگان ایشون میدونن، از نوادگان ایشون به حساب میارن و به نام ایشون و به یاد ایشون حکومت بنی عباس رو تشکیل دادن که انشاءالله در زمان خودش با همدیگه مرور خواهیم کرد. از صحابه و یاران امام اول شیعیان بوده، در محضر وجود مبارک پیامبر هم حضور داشته، منتها دیگه دوران طفولیتش رو با امام حسین با وجود مبارک پیامبر پشت سر میذاره. 3 سال قبل از پیش از هجرت در شعب ابی طالب وقتی متولد میشه، 3 سال که توی مکه همراه پیامبر بوده، بعد از هجرت هم 10 سال، 13 سال رو وجود مبارک پیامبر رو درک میکنه و بعد هم در محضر امیر مومنان علی علیه السلام هست و بسیاری از آموخته های خودش رو از محضر امیر مومنان علی علیه السلام آموخته. مفسر قرآن هست، راوی حدیث هست، در جنگ های جمل و صفین و نهروان همراه امیر مومنان علی علیه السلام بوده و مدتی رو هم به عنوان امارت بصره، به عنوان حاکم بصره از طرف امیر مومنان علی علیه السلام منصوب بوده و در اونجا حضور داشت. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، ایشون در کربلا حضور نداشته و جهت این که در کربلا حضور نداشته این بوده که بعضی از مورخین قائل بر این هستن که ایشون نابینا بوده، برخی قائل بر این هستن که مأمور امام در مکه بوده، چون امام علیه السلام محمد حنفیه برادرشون رو به نقل برخی از تواریخ مأمور و نماینده خودشون در مدینه قرار دادن، ابن عباس رو هم نماینده و مأمور خودشون در مکه قرار دادن تا از احوالاتی که در مدینه و مکه اتفاق میفته حضرت خبردار بشن و به نوعی چشم و گوش حضرت در مکه و مدینه به حساب میومدن. در زمان آل زبیر همراه محمد حنفیه ایشون رو دستگیر میکنه عبدالله ابن زبیر و در مکه در کنار خانه خدا این دو نفر رو محبوسشون میکنه که توسط یاران مختار ثقفی آزاد میشن و بعد از آنی که از اونها آزاد میشه، عبدالله ابن عباس به طائف میره و در طائف حضور داره و در همونجا هم در سال 68 هجری از دنیا میره. در سال 66 یا 66 هجری که ابتدای قیام مختار به حساب میاد، عبدالله ابن زبیر ایشون و محمد حنفیه رو در مکه به نوعی حصر کردن در کنار خانه خدا که یاران مختار ثقفی آزادشون کردن. حالا بعضی ها قائل بر این هستن که 1 سال قبل تر بوده این اتفاق، اونها رو آزادشون میکنن و بعد از اونیشون به طائف میرن همونطوری که عرض کردم و تا سال 68 چیزی در حدود 3 سال و خورده‌ای کمتر یا بیشتر رو در طائف هستن و همونجا هم از دنیا میرن. یکی در مواردی که در خصوص ایشون نقل میشه این هستش که معاویه خیلی نسبت به ایشون عداوت و دشمنی داشته، خیلی نسبت به ایشون تنفر داشته که هر وقت وجود نازنین مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مورد جسارت قرار میداده معاویه ملعون، بعضی از یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم که مورد سب و نفرین و دشنام قرار میداده، یکی از اون افرادی که خیلی مصر بوده که حتما او رو هم مورد ایزا قرار بده و دشنام به ایشون بده، جناب عبدالله ابن عباس هست و همراه مالک کشتر. این دو بزرگوار رو معاویه خیلی نسبت بهشون عداوت و دشمنی داشته و یک نفرت خاصی از این دو بزرگوار داشته و که علنا اینها رو هم مطرح میکرده. مهمترین دلیلی که معاویه نسبت به این بزرگوار دوچار نفرت بوده یا حتی نسبت به مالک اشتر نخعی هم این نفرت رو داشته این بوده که این دو بزرگوار افرادی بودن، شخصیت‌هایی بودن که در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن. عبدالله ابن عباس جاهای مختلف تو شرایط مختلف از وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد می‌کرده، به نیکی یاد می‌کرده و در برخی از مناظراتی که از ایشون نقل شده حتی در روی معاویه هم میستاده و از امیر مؤمنان علی علیه السلام تمجید میکرده. حتی نقلی داریم که میگن روزی معاویه که در مدینه حضور داشته عبدالله ابن عباس رو صدا میزنه و مطرح میکنه که شما شنیدم که مدح امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مطرح میکنید، چطور این کار رو انجام میدید؟ عبدالله ابن عباس میفرماید چطور کسی رو مدح نکنم که سر تا سر قرآن مدح و ثنای او هست. معاویه ملعون شاهد مثال میخواد که چندین آیه رو با تفاصیل مختلفش در خصوص مدح امیر مؤمنان و تمجید امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح میکنه و موجب عصبانی شدن معاویه میشه که به نوعی معاویه حتی به یاران خودش و اطرافیان خودش اعلام میکنه که چند نفر اگر اینجوری همراه من بودن وضع من حالا به قول امروزی ها خیلی بهتر از این حرفا بود. نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که عبدالله ابن عباس ارادت خاصی به ساحت مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام داره. ارادت به امیر مؤمنان یعنی این که ما از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام توجه داشته باشیم که در محضر امیر مؤمنان به گونه حرکت بکنیم که مسیر خودمون و زندگی خودمون رو گم نکنیم. اگر نام عبدالله ابن عباس توی تاریخ می درخشه نه به خاطر نسب و حسدی که داشته، نه به خاطر جایگاه های اجتماعی که توی ساختار زندگی خودش و در ساختار قبیلگی اون زمان داشته. مهمترین دلیلی که نام عبدالله ابن عباس رو خیلی مطرحش کرده ارادت او به ساحت مبارک امیر مؤمنان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. نکتهش اینجاست که اگر ما هم یاد بگیریم همون ارادت و اطاعتی که عبدالله ابن عباس از ساحت مبارک امیر مؤمنان داشت ما هم نسبت به امام زمان خودمون عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم، چه بسا نام خودمون رو در زندگی خودمون ماندگار بکنیم و بتوانیم به واسطه این ارادت و اطاعتی که از وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم بتونیم یک اعتبار و آبرویی برای خودمون کسب بکنیم و در محضر خدای تبارک و تعالی روسفید باشیم. عبدالله ابن عباس مطیع امیر مؤمنان بود، نه به این معنا که تو زندگی خودش اشتباهی هم نداشت، بعضی از خطاها و بعضی از لغزش‌ها رو هم از ایشون گزارش کردن، اما با همه این خطاها و با همه این لغزش‌هایی که بعضن از ایشون گزارش شده ولی باز به واسطه ی ارادتی که به ساحت مبارک امیر مؤمنان داره از ایشون به نیکی یاد میشه، ایشون رو به نام خوش یاد میکنه. به این معناست که ما هم با توجه به لغزش هایی که داریم، با توجه به قصوری که داریم، با توجه به کسری ها و ناتوانی هایی که داریم اگر محب امام زمان باشیم، اگر مطیع امام زمان باشیم، میتونیم زیر سایه این اطاعت و ارادت انشاءالله نقایص خودمون رو هم برطرف بکنیم و آبروی نزد خدای تبارک و تعالی به دست بیاریم.